ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 27 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 16 ژوئن سال 2020 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 9000 تن عبور کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 115 تن از بیماران جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز بیش از 192 هزار نفر اعلام شده، اما برخی منابع پزشکی در ایران و جهان شمار مبتلایان و قربانیان را بیشتر از آمار رسمی ارزیابی کردند. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قطعاً به خاطر خیلی سهم زیادی در حقیقت مسافرت‌های هفته‌های گذشته در این افزایش آمار داشته، ازتون خواهش می‌کنیم که در تعطیلی که پیش رو داریم از سفرهای غیر ضروری قطعاً خودداری بفرمایید.
خانم لاری تأکید کرد استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. این آمار و هشدارها در حالی منتشر شده که به دستور دولت بازگشایی مراکز کسب و کار و اماکن مذهبی از چند هفته پیش آغاز شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در روسیه، در این دیدار آقای لاوروف بار دیگر بر مخالفت مسکو با هر تلاشی برای نابودی برجام تاکید کرده است. آقای لاوروف با اشاره به تحرکات سیاسی در سازمان بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل وضعیت را هشدار دهنده توصیف کرده است. روسیه به عنوان یکی از حامیان ایران بارها مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت اعلام کرده است. تحریم تسلیحاتی ایران که پیرو توافق هسته‌ای در قطعنامه 2231 شورای امنیت گنجانده شده، حدود 5 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آمریکا خواهان تمدید این تحریم است و می‌گوید نباید به ایران اجازه خرید و فروش اسلحه داد. واشنگتن جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم اعلام کرده و تحریم‌های گسترده‌ای را برای قطع ارتباط ایران با گروه‌های شبه نظامی منطقه به اجرا گذاشته است. و دست کم 800 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مطالبات خود و آنچه بلا تکلیفی وضعیت شغلی نامیدند تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید کارگران در دومین روز اعتراض خود از آزادی مشروط امید اسدبگی، مدیرعامل این شرکت، از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند او به این شرط در آزادی است که دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولی‌زاده که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. وضعیت شیوع بیماری کووید 19 را در ایران و جهان دنبال میکنیم. 2 سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران را به ترکیه و به خصوص روسیه بررسی میکنیم.
سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور، در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن. هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازن کار میکنن.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هم خواستار پیگرد قضایی علیه غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی شده است. به این موضوع می‌پردازیم. 160 روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، هنوز جعبه سیاه آن به هیچ کشوری تحویل داده نشده. به این موضوع هم نگاهی می‌اندازیم. افزایش قیمت‌ها در ایران را پی می‌گیریم.
ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محوره. مسکن یک کالای پایه‌ای سرمایه در اقتصاد ایرانه که هر وقت هم این بازار رونق بگیره، بقیه بازارها هم رونق می‌گیرن.
گزارشی هم داریم درباره مرگ جمشید علی مراد، خواننده عضو گروه عجوبه ها. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. وضعیت گسترش بیماری کووید 19 در ایران همچنان یک مسئله قابل نگرانی است. وزارت بهداشت اعلام کرده که کرونا در ایران روزانه بیش از جنگ 8 ساله با عراق قربانی می‌گیرد. همکارم حمیده فاطمی الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم خبرهای مربوط به این موضوع را دنبال کنیم. حمید، ابتدا اگه ممکنه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در ایران.
بله شاهین، حتما آمار مربوط به کرونا در ایران رو در خبرها شنیدیم، ولی در مورد سایر جنبه ها اجازه بدید از کرمانشاه شروع کنیم که در اونجا وضعیت قرمز برقرار شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر محمود رضا مرادی امروز از پیش اومدن وضعیت قرمز کرونا در این استان خبر داده و گفته 100% تخت های در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در بیمارستان های فارابی و گلستان پر شده و تعدادی تخت در بیمارستان امام حسین و 12 تخت ICU هم در بیمارستان طالقانی آماده شده و 2-3 بیمارستان دیگه از جمله 520 ارتش هم در حال آماده سازیه. همزمان با افزایش شیوع کرونا در ایران، علی اکبر حق دوست معاون وزیر بهداشت هشدار داده که اپیدمی کرونا رو به افزایش و درخواست وزارت بهداشت اینه که محدودیت ها و سختگیری های اجتماعی برای رعایت اصول بهداشتی برگرده. او گفته نگرانی از اینه که وضعیت اپیدمی این بیماری برای مردم عادی شده و بخش زیادی از مردم دیگه اصول بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری رو رعایت نمی کنند. در هرمزگان هم همچنان وضعیت قرمز. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته تعداد درگذشتگان کرونا در هرمزگان طی 2 هفته 3 برابر شده و گفته بندرعباس در وضعیت بسیار حادی قرار داره. بیش از 85% از تخت‌های بیمارستانی در بندرعباس پره و گفته است که در صورت تداوم روند افزایشی ابتلا به کرونا تعداد تخت‌ها جوابگو نخواهد بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از همه فارغ التحصیلان رشته‌های پرستاری و پزشکی از همه جای ایران برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مهار کرونا دعوت به همکاری کرده.
خب، در مورد تکذیب استعفای وزیر بهداشت ماجرا از چه قرار بوده؟
سعید نمکی وزیر بهداشت گفتگوی داشته با خبرگزاری فارس و خبرهای منتشر شده درباره استعفاش رو تکذیب کرده، چون که قبلا خبرهایی درباره هم استعفای نمکی و هم کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت دولت منتشر شده بود. نمکی درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت دولت گفته که رسیدگی به مشکلات استانی دلیلش بوده. بعضی خبرنگاران در ایران دلیل استعفای آقای نمکی رو اعتراض به بازگشایی اصناف اعلام کرده بودن.
و یک مقدار هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان؟
بله شاهین، یک خبر خوب اینه که امروز در بریتانیا اعلام شد دارویی به اسم دگزامتازون میتونه به نجات جان کسانی که در وضعیت بسیار وخیم کرونایی هستن کمک کنه. آزمایش این دارو روی بیماران وخیم کرونا توسط تیمی از دانشگاه آکسفورد انجام گرفته و مشاهده شده که احتمال مرگ رو در بیمارانی که نیازمند دستگاه تنفسی هستند 1/3 کاهش میده و میزان مرگ و میر بیماران نیازمند اکسیژن رو 1/5 کم میکنه. به گفته پروفسور مارتین لاندری مدیر این تحقیقات، این امر دستاورد بسیار چشمگیریه، چون الان نرخ مرگ و میر در بیماران نیازمند به دستگاه تنفسی حدود 40% که با این دارو به 28% کاهش پیدا میکنه. این داروی دگزامتازون یک داروی ضد التهابه که از دهه 1960 وجود داشته و برای درمان روماتیسم و آسم ازش استفاده می شده. حسن این دارو اینه که ارزونه و در همه جای دنیا پیدا میشه و در دسترسه. و پروفسور لاندری گفته از همکنون میشه این دارو رو برای بیماران وخیم کرونا استفاده کرد. البته تاکید شده که دگزامتازون فقط برای بیمارانی است که وضعیتشون وخیمه و زیر اکسیژن یا دستگاه تنفسی هستن و برای دیگر بیماران کرونا تاثیر نداره. در اخبار هم بود که آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در جهان از 8,130,000 نفر گذشته و تعداد مرگ و میر هم به 436,000 نفر رسیده در جهان.
بله، ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزیر امور خارجه ایران در راستای انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های سیاسی بین ایران و روسیه در مسائل مختلف و بررسی موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد مسکو شد. آقای ظریف پیش از سفر به مسکو در ترکیه با مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، جویای نظر وی در مورد این سفرها شدم. حبیب حسینی فرد:
به سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور. در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن، هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازن کار میکنن. ضمن اینکه خب اخیرا مورد لیبی هم اضافه شده، روسیه و ترکیه به خصوص در لیبی فعالند و هم ترک ها هم روس ها بعدشون نمیاد که جمهوری اسلامی رو در کنار خودشون داشته باشن و خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی مقدار داره اصلاح یکی به نل یکی به میخ در مورد لیبی هم خاطر اینکه به خصوص روسیه رو نگران نکنه عمل میکنه. ولی در اون خب ما میبینیم در ترکیه هم آقای ظریف از این که ترکیه کمک میکنه که ایران تا حدودی بتونه بر تحریم ها فائق بیاد با صحبت کرد. البته ابعاد کمک ترکیه مثل دوره قبلی در دوره اوباما نیستش، چون ترکیه هم محدودیت هایی داره. منتها در مورد روسیه هم همینه، یعنی در سفر به روسیه هم مسئله اینه که چجوری کمک بکنه روسیه که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه، هرچند به لحاظ اقتصادی امکانات آنچنانی روسیه نداره. در نظر بگیریم که در همین سال 2019 حجم مبادلات دو کشور بیش از 2 میلیارد دلار نرفته، چیزی در حدود مثلا 0.4 تا 0.5% تجارت روسیه است. اصولا دو تا بازار چیزی برای هم ندارن که مکمل هم باشن. از این جهتش بیشتر به نظر میاد جنبه سیاسی داره این سفر، که در برابر این فشارهایی که آمریکا داره میاره به خاطر خروج از برجام و اینکه اخیراً داره میره که مثلا برداشتن تحریم تسلیحاتی رو آمریکایی‌ها میخوان متوقف بکنند، از این جهتش داره میگه که ایران هم اینی که تا حدودی در عرصه بین‌المللی همچنان حمایت روسیه رو داشته باشه و هم در این مورد خاص تا اونجا که میشه ببینه که روس‌ها چه میتونن بکنن در برابر این فشارهای آمریکا، و که به نظر میاد روسیه هم در این زمینه هم آنچنان احرام‌های گسترده‌ای نداره.
به تمدید تحریم تسلیحاتی شما اشاره کردین و ما تا این سال‌ها شاهد بودیم به هر حال ایران معمولاً تلاشش بر این بوده که همکاری‌های راهبردی داشته باشه با روسیه و حتی از طرف دیگه با چین، اما الان مسائل دیگه‌ای هم لاقل تو همین یکی دو روز مطرح شده، مثلا همین نکته که آمریکا خواستار اتحاد برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار ایران به آژانس اتمی شده و کشورهای اروپایی هم پیشنویس قطعنامه‌ای توبیخامیز رو درباره ایران به آژانس دادن. توی این زمینه ها و فعالیت های هسته‌ای ایران که معمولا ایران روشون خیلی پافشاری داره میکنه، تو این زمینه ها فکر میکنید که آیا روسیه به خصوص بتونه احیانا کمکی به ایران بکنه؟
به سختی، یعنی دشواره کمک کردنش. ما در همون نامه‌ای که آقای لاوروف به گوترش نوشته و در مورد این گام‌های آمریکا هشدار داده و به نوعی میگه که آمریکا با خروجش از برجام در سال 2018 اصولا راجع به اون مکانیزم معاشه که در قطعنامه 2231 لحاظ شده از اونم نمیتونه استفاده بکنه و شریکی در این مورد مسائل مربوط به مسائل اتمی ایران نیست، حرفش آنچنان صلاح مبنای حقوقی که آمریکایی‌ها از سرش به توافق برسن نداره. آمریکایی‌ها اصولا میگن ما از برجام خارج شدیم ولی 2231 رو همچنان یکی از طرفهای قرارداد هستیم و میتونیم از این مکانیزم معاشه استفاده کنیم. و همونطور که شما اشاره کردید، الان علاوه بر اصطلاحی که روسیه به یه قطعنامه که آمریکایی‌ها مجزا بیارن و بخواد تمدید بکنه تحریم تسلیحات ایران رو رأی ندند و در برابر حتی مکانیزم معاشه هم بایستند، اون چیزی که الان برای ایران دوباره جدی شده همین گزارش تازه رسانه آژانس بین‌المللی اتمیه که در اونجا از عدم همکاری ایران هم مورد برخی شفاف‌سازی‌ها شکایت داره، ابراز نگرانی جدی شده دیروز در همین کنفرانس جلسه‌ای که داشتن. از این جهتش به نظر میاد که اروپاییان که الان بیش از پیش آمریکا داره که روی برگشون حساب میکنه که اونها رو برونه به این طرف که اگر حتی قطعنامه‌ای هم در شورای امنیت صادر نشه طوری به جایی برونتشون که عملا مشابه یا وضعیتی مشابه خروج از برجام داشته باشه، هر چند که به طور رسمی هم این رو اعلام نکنند. و در این همچی شرایطیه که ایران بیش از پیش با مشکل مواجه میشه، علیرغم اینکه تحریم‌های گسترده‌ای اعمال شده ولی اروپایی‌ها هم به پیوندن به این تحریم‌ها همین منافذ و مجاری خیلی کوچیکی هم که در سبیل ملی ایران به لحاظ اقتصادی داشته بیش از پیش بسته میشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران بر فشارهای خود برای متوقف کردن استرداد غلامرضا منصوری قاضی متواری متهم به فساد مالی در ایران افزودند. در تازه‌ترین مورد فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی به دلیل اقدامهایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از درخواست گزارشگران بدون مرز و دو نماینده مجلس آلمان، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران هم خواستار پیگرد قضایی علیه غلامرضا منصوری قاضی بازداشت شده ایرانی در رومانی شد. این فدراسیون در همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی از مقام‌های رومانی خواسته این قاضی پیشین تا زیر پیگرد قضایی قرار نگیرد نباید از رومانی به ایران بازگردانده شود. آنتونی بلانگر دبیرکل این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در این زمینه گفته جنایت علیه روزنامه‌نگاران نمی‌تواند بدون مجازات بماند. وی با تاکید بر این موضوع که بسیاری از روزنامه‌نگاران غلامرضا منصوری قاضی پیشین را به نقض حقوق بشر، اقدام علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران محکوم کرده‌اند، افزود اکنون زمان اجرای عدالت فرا رسیده و همزمان از دولت و دادستانی رومانی خواسته منصوری را که در حال حاضر تا 20 تیر ماه در آزادی مشروط در این کشور به سر می‌برد به ایران مسترد نکند. یک شنبه هفته پیش در جریان جلسه اول دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات هم به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری منتهم از زمانی که این سمت را در این شهرستان دارا بوده مبلغ 500 هزار یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم که او هم فراری است دریافت کرده. حجت الاسلام منصوری پیش از این هم پاسپورت شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده و طی این دوران احکام سنگینی از جمله علیه نزدیک به 20 روزنامه نگار و بستن روزنامه شرق صادر کرده بود. فدراسیون جهانی روزنامه نگاران در درخواست خود نام تک تک این خبرنگاران را آورده که بر پایه حکم قاضی منصوری 7 سال پیش بازداشت جمعی شدند، در حالی که نهادهای قضایی ایران خواستار استرداد غلامرضا منصوری شده اند، ولی دادگاهی در شهر بخارست پایتخت رومانی تصمیم گیری در این باره را تا 20 تیر ماه امسال به تعویق انداخته و از ایران خواسته تا یه مدت مدارک خود را درباره اتهام این قاضی بازنشسته ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران 160 روز گذشت، اما جعبه سیاه آن همچنان بازخوانی نشده. چرا رمزگشایی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 بسیار مهم است و چرا این موضوع به کشمکش بین ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه تبدیل شده؟ گزارشی از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
جعبه سیاه هواپیما در حقیقت دو جعبه نارنجی رنگ است که یکی اطلاعات سیستم های فنی و دیگری مکالمات خلبانان و خدمه در طول پرواز را ضبط می کند و به گونه محکم طراحی شده که حتی هنگام فجیع‌ترین سوانه اطلاعات ضبط شده را حفظ کند و به سوالات زیادی در مورد علت سقوط هواپیما به کارشناسان پاسخ دهد. به همین دلیل به طور معمول بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه گام اول تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است. اما تحقیقات فنی سانحه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که 8 ژانویه 18 دی ماه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت، از روال معمول پیروی نکرده و با گذشت بیش از 5 ماه از این سانحه، محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با پرونده پرواز 752 گفت کاملا روشن است چه اتفاق رخ داده و بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد. ولادیمیر امیلیانینکا، کارشناس هوانوردی، درباره اهمیت بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده میگوید:
حتی اگر توضیح رسمی دولت ایران درباره دلایل این سانحه را بپذیریم، اطلاعات جعبه سیاه میتواند به درک ما از جزئیات فنی این سانحه کمک کند و ممکن است به سوالهای زیر پاسخ دهد: آیا پس از برخورد موشک اول هواپیما از کنترل خارج شد؟ آیا خلبان‌ها فوراً کشته شدند؟ در فاصله بین شلیک موشک اول و دوم چه اتفاقی برای هواپیما افتاد؟ چه مدتی بین کابین و خدم مکالمه ادامه داشت؟ جعبه سیاه حداقل درباره این سوال‌ها اطلاعات قطعی به ما ارائه می‌دهد.
در تازه‌ترین واکنش، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دوشنبه گفت در اسرع وقت جعبه سیاه این هواپیما با نمایندگان ایران به اوکراین فرستاده می‌شود و به گفته وی در صورتی که شرایط بازخوانی در اوکراین بر اساس ادعای طرف اوکراینی فراهم شده باشد، بررسی اطلاعات در آنجا انجام می‌شود و در غیر این صورت در فرانسه بازخوانی خواهد شد. او با تأکید بر اینکه دلیل برای پنهانکاری وجود ندارد، بحران کرونا و تعویق پروازها را باعث تحلول ناخواسته در تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خواند. از سوی دیگر، وزیر خارجه اوکراین یکشنبه گفت با توجه به آسیب جعبه سیاه پرواز 752، امکان بازخوانی آن در آزمایشگاه کیف وجود ندارد. به همین دلیل به گفته دمیترو کولیبا، کشورش به دولت فرانسه درباره بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه به توافق رسیده. وی افزود که سر راه فرانسه می‌خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. ایگر کاستنکا، کارشناس حقوق هوانوردی، میگوید برخورد ایران با جعبه سیاه صحیح نیست.
ممکن است اوکراین برای ترغیب ایران به تحویل جعبه سیاه گام‌های لازم را بر نداشته و این در حالی است که اگر کیف بخواهد به دادگاه مراجعه کند، داشتن اطلاعات جعبه سیاه از اسناد و شواهد این فاجعه است. مظنونم ایران عمدن در تحویل جعبه سیاه تعلل کرده تا این موضوع را به محور کلیدی مذاکره تبدیل کند و از بررسی سایر موضوعات بپرهیزد. ایران در ابتدا خواست برای دستیابی به فناوری پیشرفته از جعبه سیاه استفاده کند و اکنون تحویل جعبه سیاه را به امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش به اوکراین و جدا کردن این کشور از گروه 5 کشور مرتبط با این سانحه مشروط کرده. بیشک ویروس کرونا بر دشواری ها افزوده، اما در همین شرایط پاکستان توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را به فرانسه بفرستد. نگرانم که قوقای روزهای اخیر باز هم برای خرید زمان است تا نشست ایکائو پایان یابد و این نهاد نتواند به دلیل تخلف در تحقیقات ایران را مسئول بداند.
ایران به عنوان عضو ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، متعهد به بررسی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده در مدت زمان معقول است و در صورت نبود امکانات لازم باید بررسی جعبه سیاه را به کارشناسان بین المللی واگذار کند. از دید اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه مهلت معقول سپری شده. اوکراین در ایکائو تعلل در تحویل جعبه سیاه از سوی ایران را بی احترامی به بستگان قربانیان و قوانین بین المللی دانست و انتظار دارد شورای حکام این نهاد که این روزها نشست ویدئویی آن در جریان است از ایران بپرسد چرا به تعهدات خود عمل نکرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران به 4.5 میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر تورم و افزایش قیمت‌ها به خصوص در زمینه مسکن به مرحله غیر قابل باوری نزدیک می‌شود. در گفتگو با مهرداد سید اسکری ساعتی پیش، ابتدا نظر وی را در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن جویا شدم. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو:
در خصوص افزایش قیمت مسکن، دلیل اصلی که اتفاق افتاده رسیدن پیک تورمی مباحث مسکن در اقتصاد ایرانه که همیشه از اردیبهشت شروع میشه و تا مهر ماه تقریبا ادامه پیدا میکنه. این رو اگر در کنار بالا رفتن تقاضا برای خانه های اجاره ای به علاوه برنامه دولت برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بگذاریم، این افزایش قیمت شدید مسکن رو بیشتر در میابیم. اما فراموش نکنیم این مقدار نقدینگی که در اقتصاد ایران تولید میشه و تا هفته های پیش به سمت بازار بورس روانه شده بود، الان به نوعی حتی با درخواست خود دولت و با صلاح دید خود حاکمیت الان بران هست که به سمت بازار مسکن حرکت بکنه. در نتیجه ما شاهد این افزایش به شدت خیره کننده و غیر متعادل قیمت ها هستیم که حال باید ببینیم که واقعا این تا کجا بالا میره، چون تا همین الانش اتفاقی که افتاده نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی داشتیم که تکان دهنده بوده، تکان دهنده از این حیث که حتی صاحبان خانه های اجاره ای هم اصلا تمایل ندارند که در فضای کنونی افزایش قیمت بدهند، چون هزینه ای که ناشی از تغییر و تحولات در خانه های اجاره ای هست به شدت سنگین هست و ریسک های هزینه های معاملاتی رو به شدت بالا برده.
اگر بخوایم نگاهی به بازارهای دیگه بندازیم، آیا اقلام دیگه مثل فرض کنید خوراکی ها یا خدمات دیگه‌ای که در جامعه ما شاهدشون هستیم تابعی از قیمت مسکن هستن یا برعکس، یا هر دو رو هم دیگه به طور مساوی تأثیر میذارن؟
ببینید، ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محور، مسکن یک کالای پایه‌ای سرمایه‌ای در اقتصاد ایرانه که هر وقت هم این بازار رونق بگیره بقیه بازارها هم رونق می‌گیرن، البته به غیر از این آخرین مورد اخیر که در خصوص بورس شاهد بودیم. اما اونچه که در خصوص بازارها اتفاق میفته، عملا دولت سیاست ارز 4200 تومانی رو فراموش کرده، دادن ارز در سامانه های نیما و کنترل در سنا خدمات شما عرض کنم به نزدیک صفر رسونده و عملا خودش رو آماده کرده که با دلار 18000 تومانی اقتصاد ایران رو بچرخونه. در نتیجه ما شاهد افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات هستیم، به نحوی که در چند روز گذشته در قیمت کالایی مثل تخم مرغ و لبنیات شاهد بودیم و حتی عمدی هست در برخی استانها، حتی برخی مقامات مسئول در خصوص قیمت زعفران حرفهایی رو میزنن تا قیمت زعفران افزایش پیدا بکنه و گزارش هایی که وجود داره آمادگی مردم برای افزایش قیمت ها آنچنان هست که در برخی استانهایی که زعفران کشت میشه مردم خانه و ماشین هاشون رو فروختن و زعفران انبار کردن تا زمانی که گرانتر شد بفروشن.
فکر میکنید مجلس 11 سیاستهایی رو بتونه اعمال بکنه، احیانا دولت رو وادار کنه که سیاستهای خودش رو تغییر بده و به سمتی ببره سیاستهای اقتصادیش رو که به مردم کمک بیشتری بشه؟
تجربه دولت قبل، یعنی سری قبلی که این چنین مجلسی یک دست بود، نشون داد که عملا نوعی سرکوب رو در زمینه کنترل قیمت‌ها در پیش گرفتن به نحوی که عملا در سری بعد از اون مجلس یا با تعویض دولت افزایش افزایش قیمت ها شدید شد. اما این امر هم حتی امکان نداره به خاطر اینکه به واسطه تحریم های شدید، فساد و ناکارآمدی و بحران های متوالی که دولت داره، مجلس فقط فکر میکنم که به سمت شعار دادن بخواد بره و بیشتر درگیر نزاع های درون گروهی جناحی باشه. من فکر میکنم که وضعیت اقتصاد ایران به نحوی خواهد رفت که ما تا پایان تابستان شاهد یک اتفاق جدی در عرصه اجتماعی ایران خواهیم بود.
گفتگویی بود با مهداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو. اما جمشید علی مراد بعد از یک دوره طولانی بیماری سرطان بامداد سه‌شنبه 27 خرداد ماه در 77 سالگی چشم از جهان فرو بست. از جمشید علی مراد و همراهانش در گروه اعجوبه ها با عنوان بیتل های ایرانی نام می بردند. در سال 1390 محمد زرقامی از رادیو فردا پای صحبت جمشید علی مراد نشست که بخشی از این گفتگو را با هم الان میشنویم.
من در سن 17 سالگی با فریدون ریاهی یک گروهی درست کردیم به اسم اعجوبه ها. دلیل اینکه اعجوبه ها رو گفتیم چون میگفتن که در دنیا 7 عجایب هستن، ما میخواستیم که 8 باشیم و خیلی هم قشنگ بود که برای اولین بار یه اسم ایرانی گیر آوردیم که گذاشتیم اعجوبه ها. و در گروه اعجوبه ها واروژ جردن بود، همو ایبازیان بود، هروس عبدالیان، فریدون ریاهی و من. سبک موزیکی که میزدیم مثل کلیف ریچارد and the Shadows, the Beatles, the Rolling Stone, the Bee Gees. و اولین باری بود که در تاریخ موزیک ایران ما هارمونی آوردیم. یعنی چی؟ یعنی یک آهنگی رو که خوندم به اسم تور ماهیا، در آن واحد 3 صدای مختلف میخوندیم که شما به صورت موومنت کورد میشنیدین. این یکی از کارهای خیلی مدرن و شیکی بود که الان تازگی ها در ایران مد شده. نتوانم پیش یارم همه دل کنم بکنم، یا سمان بی ستاره بادم کن مدارم.
چرا اعجوبه ها ادامه پیدا نکرد جمشید خان؟ چرا متوقف شد و فعالیتی دیگه نداره؟
خدمت شما عرض کنم در اون زمان در ایران ما آهنگو می ساختیم، می خوندیم، در رادیو پخش می شد، فردا که می اومدیم بیرون تمام صفحه فروشی ها اون آهنگ رو می فروختن و به ما اصلا یک تومن نمی دادن. و یه موقعیتی برای من پیش اومد که برم در پاریس، آرتیست های معروفی مثل آدمو، آلبانو، شادراز نوبور، میقه ماتیو منو دعوت کردن، چون در ایران با آدمو
برای آلبانو که خودشم به ایران هم اومده بود دیگه. آلبانو
بله به دعوت من اومده بود و با هم رفتیم در اروپا، تور اروپایی گذاشتیم. اونجا تور اروپایی که می داشتم یک نفر از ایرانی ها منو دید، دعوت کرد بیام نیویورک. اومدم در یک جایی به اسم درویش خوندم و بنابود همش یه ماه بمونم. نمیدونم چی شد، این روزنامه های آمریکایی یه شب اومدن، دیلی نیوز و نیویورک پست، منو دیدن راجبم یه مطلب نوشتن که تمام این ایجنت های آمریکایی اومدن سراغم. اینی که دیگه متاسفانه هیچ وقت وقت نشد برگردم به ایران عزیزم، به سرزمینی که تمام قلب و روحم باشه.
اما اعضای دیگه گروه چی شدن؟ مثلا مثل فریدون ریاهی و دیگران؟
فریدون ریاهی و همو رفت یه گروهی درست شده بود مال شهبال، بلک کس، با اونا زد. فریدون ریاهی اومد آمریکا تحصیل کرد، واروژ جردن رفت به سربازخانه خدمت بکنه، بعد حالا با کیا زد نمیدونم چون من دیگه هیچ خبری ازش نداشتم. هروس هم با هیچ کس نزد، اومد آمریکا با من و در آمریکا با یه آقای آشنا شد به اسم آریسان که معروف ترین خواننده اسرائیل و گریک بود، با اون رفت سر دنیا. اینجوری ما دیگه با هم کوچکترین تماسی نداشتیم.
و اعجوبه ها به پایان رسید.
اعجوبه ها به این صورت به پایان رسید، اگر چنانچه که ما مثل آمریکا قانون صفحه داشتیم، موزیک یک چیزی بود که آدم درآمد داشت، تنها راهی که میتونستیم درآمد داشته باشیم مهمونی ها بود. البته خب من شانس این داشتم که کنسرت میذاشتم و جوون ها میومدن به دیدنم. اول با سالن های کوچولو شروع کردم، بعد به جای رسیدم با بچهای اعجوبه ها که در سالن ورزشی امجدیه کنسرت گذاشتم و تمام پر شده بود. هرگز اون خاطر از یادم نمیره، به مردم تو خیابون واسودن با این اسپیکرهای بوغی گوش میدادن، در حدود فکر میکنم 60-70 هزار نفر اومده بودن بین خیابون و روی تمام این سبزه هم نشسته بودم. هیچ وقت اون خاطر یادم نمیره، چون آهنگ من همه میخوندن میخوام برم کو شکار آهو، تفنگ من کو لیلی جون، تفنگ من کو. منم همینجوری با سرودم نگاه میکردم و عشق میریختم.
یکی از قشنگترین فولکلورهای ایرانی.
یه چیزی بود که من بچه بودم پدرم میخوند، ولی به این صورت نبود، به صورت یه خود ایرانی تر بود. من اومدم اطلاعات بیتلز راجع به کردهای قشنگ استفاده کردم، با اون قسمت بریجش هم ما درست کردیم، اون قسمت که میره بالا نبود به این صورت اصلا. خودم نشستم و کردهای something in the way she moves، کردهای اونو برداشتم روی اون ملودی رو عوض کردم. روی چما تیر نگاه، روی چما
با گزارشی که از محمد زرقامی شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. دومین شنبه ماه ژوئن که امسال 13 ژوئن بود در تقویم جهانی با عنوان روز بافتنی در انظار عمومی نامگذاری شده. بافتنی به عنوان یک کار گروهی، بافتنی به عنوان یک مهارت فردی، بافتنی به عنوان راهی برای تمرکز، آرامش، تجربه احساس خوب ساختن و خلق کردن، و بافتنی به عنوان فعالیتی که میتواند آدمها را از زن و مرد دور هم در فضای دوستانه جمع کند. در بسیاری از کشورهای غربی فضاهای عمومی برای بافتنی کردن دور هم وجود دارد، کافه هایی برای بافتن. در خیلی از کشورها برای اینکه مهارت های رفتاری مثل صبر و تمرکز را به شهروندان بیاموزند، دوره های بافتنی عمومی برگزار می شود. حتی در خیلی از زندان ها، مثلا زندان ایالتی بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، برای مردان زندانی کارگاه های بافتنی برگزار می کنند. مردانی که هر یک به جرمی یا به هر دلیلی در زندان هستند، با شرکت در کارگاه‌های بافتنی، بافتن کلاه و عروسک و تجربه آرامش و تأمل را یاد می‌گیرند. چرا در جامعه ایرانی مهارت‌های مثل بافتنی صرفاً زنانه تلقی می‌شود؟ چطور است که بافتن مردان همین امروز در جامعه ایران می‌تواند عجیب به نظر برسد؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
ببینید، این موضوع که مردم شروع کردن به بافتن چیز نسبتا جدیدیه. شما کافیه به همین کمدی‌های مثلا سالها و دهه‌های قبل کشورهای اروپای آمریکایی نگاه بکنید، ببینید در همین کمدی ها بافتن مردان چطور موضوع مضحکه و کمدی بوده. نه فقط بافتنی، که حتی عوض کردن مثلا پوشک بچه، یا حتی قبل ترش بچه بغل کردن و ظرف شستن در خونه هم موضوعاتی بوده که انگار از مردانگی مرد کم میکرده. توی ایران هنوز عجیبه، چون درست مثل وقتیست که در غرب عجیب بود. یعنی که جامعه ایران هم با وجود همه تحولات زیادی که پشت سر گذاشته، هنوز اون مرزهای جنسیتی تصنعی و دستساز رو پشت سر نگذاشته، و هنوز که هنوزه بین کار زنان و مردانه تمایزات جدی و بی‌معنای قائله. در نتیجه تا حد زیادی بافتنی رو دون شأن مرد بودن میدونه و فکر میکنه اگر مردی بافتنی میبافه، یه تخته از مردانگی حداقل کم داره.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، هم در پاسخ به این پرسش به جهان پیشامدرن باز میگردد. او از مسیری میگوید که در جهان طی شده، اما استقرار حکومتی ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی در ایران آن را در جامعه ایرانی متوقف کرده است.
نظام‌های آموزشی
خیلی از کشورهای دنیا در ابتدای قرن 20 یا اواخر قرن 19 وضعیت به همین ترتیبی بود که یه سری مهارت‌های زنانه وجود داشت که به دخترها یاد می‌دادن، یه سری مهارت‌های بیشتر مردانه بود که به پسرها یاد می‌دادن. ولی در طول دهه‌های متمادی به تدریج این درک و این ذهنیت عوض شد و الان هم در خیلی از کارهای عملی که در نظام آموزشی پیشنهاد میشه به دانش آموزا، هم برای درک بهتر در دروس و هم برای رابطه بهتر با محیط پیرامونی، این تفکیک جنسیتی خیلی کمرنگ هست یا حداقل نظام آموزشی سعی میکنه که خیلی کمرنگ باشه. در ایران ابتدای مدرسه مدرن همین تفکیک وجود داشت، بعد به تدریج کم شد و از 40 سال پیش با استقرار جمهوری اسلامی و جدا کردن دخترها و پسرها فضاها مردان زنانه شد.
آیا این تفکیک جنسیتی که خود را در دستبندی مهارت‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهد، عمدتاً ریشه در مدرسه دارد؟
از یه طرف نظام آموزشی ما بچه‌ها را آماده نمی‌کنه برای زندگی که در اون زن و مرد دوسادوش یکدیگر در فعالیت اقتصادی شرکت می‌کنن، در مسائل اجتماعی شرکت می‌کنن یا در خانواده در کنار همدیگه هستن، در حالی که نیاز دنیای مدرن اینه و این دوگانگی فرهنگی باعث میشه که یه نوع در واقع تنش دائمی بر سر این موضوع در جامعه ما وجود داشته باشه، تنشی که نظام آموزشی اصلی‌ترین جاییه که در موردش باید کار کرد. ولی درست نظام آموزشی ایران کار برعکس میکنه، یعنی در واقع از طریق تأکید بر این تفاوت‌های جنسیتی تلاش میکنه که نگاه سنتی و گذشته‌گرا رو بازتولید بکنه.
آقای پیوندی از تناقض این شیوه آموزش با واقعیت زندگی روزمره ما میگوید.
این با واقعیت‌های زندگی امروز ما متفاوته. شما همین الان اگه نگاه کنید ببینید که حدود 60% دخترانی که از آموزش عالی ایران فارغ‌التحصیل میشن در بازار کار نمیتونن جذب بشن. یکی از دلایلش مردانه بودن بازار کار و عدم تغییر در واقع ذهنیت مردانه و فرهنگ مردانه بازار کار ایرانه.
اما چگونه میتوان این فضا را به نفع برابری‌های جنسیتی در جامعه و در آموزش کودکان و نوجوانانی که قرار است جهان آینده را بسازند تغییر داد؟ آیا از میان رفتن دیدگاه‌های پدرسالارانه که مرد را همواره در موقعیتی برتر و در حال انجام کارهای سنگین و درگیوم مهم می‌خواهد، می‌تواند تغییری در این نظام ارزشی ایجاد کند، به شکلی که کارهای مثل بافتنی کردن برای مردان دیگر زشت و کسر مردانگی و اسباب خجالت نباشد؟ حسین قاضیان از کار سخت پیش رو می‌گوید.
کار خیلی ساده نیستش، چون که درخت این فرهنگ پدرسالاری ریشه در اعماق تاریخ داره و توی این کهن الگوهای ما عملا درج شده. به این ترتیب من فکر نمی کنم قطع این درخت اگر تازه ممکن باشه مفید باشه، چون به علاوه ریشه هاش وجود داره. شاید کار موثرتر این باشه که ما انقدر درخت های خوشبر و بار بسازیم که مردم به هوای بهره بردن از سایه سارشون و بهره بردن از میوه هاشون این درخت های جدید رو قدر بشمرن و به مرور اون درخت کهنسال رو عملا به حاشیه های بی اهمیت زندگی اجتماعی برونن که بود و نبودش چندان تأثیر نداشته باشه. خب این کارم با آموزش البته غیر رسمی و کار اجتماعی حاصل میشه و فکر نمی کنم مثلا با در دست گرفتن قدرت سیاسی یا آمدن یک حکومت خیلی مترقی یا گماردن یک پلیس سکسیسم یا حتی با ارعاب لیبرالی برای رعایت موازین عمومی امکان پذیر باشه. ما باید کار سخت بکنیم و کار سخت با آموزش و کار اجتماعی ممکن هست.
با این حال آقای قاضیان اگرچه ریشه های مرد سالاری را در جامعه ایران کهن و عمیق می داند، اما معتقد است نسل های جدید با دسترسی به امکاناتی مثل اینترنت می توانند این مرزهای خشک و دست ساز مرد سالاری را پشت سر بگذارند.
تقریبا تمام جامعه های پیشا مدرن که عمدتاً هم پدر سالار بودن رگه های از این مرزبندی های جنسیتی رو به خودشون حمل می کنن. جامعه ایران هم از این وضع مستثنا نیست. فرقش اینه که پس از انقلاب یه نظام سیاسی سر کار اومده که در ایدئولوژی رسمیش قائل به مرزبندی‌های سفت و سخت جنسیتیه، تا جایی که حتی معتقد زن مثلا برای بهره برداری مردان خلق شده. حالا یه ذره نسخه امروزی ترش اینه که زن مکمل مرده و تکامل بخش مرده. این موضوع رو اون وقت از طریق آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در ذهن کودکان و نوجوانان میشونن تا وقتی که اون افراد بزرگتر بشن به منابع فرهنگی دیگری دست پیدا بکنن و ببینن جور دیگری هم میشه جهان رو دید و جور دیگری هم میشه زندگی کرد، اون وقت تصمیم میگیرن که توی این نظام فکری بمونن یا ازش بگسلن. تحولات این سالها نشون داده که عمده این افراد از این نظام فکری میگسلن و بنابراین اون مرزهای ایدئولوژی که جنسیتی رو هم پشت سر میگذارن.
از سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش میپرسم آیا با آموزش ادامه دار مهارت‌های پایه‌ای مختلف بدون در نظر گرفتن جنسیت به پسران و دختران دانش آموز میتوان به روند تفکیک جنسیتی در یک جامعه پایان داد؟
اصلی ترین هدف این کارهای عملی که به نوعی به آموزش و به بودن در مدرسه میتونن معنا بدن و یک نوع مشارکت بکنن در روندهای جامعه پذیری بچه‌ها، به خصوص مهارت‌های پایه‌ای که رابطه اونها رو با محیط اطرافشون میتونه مستحکم‌تر بکنه، اینجا یکی از اون فضاهایی است که میشه علیه تفکیک جنسیتی، تفاوت‌های جنسیتی، تبعیض‌های جنسیتی اتفاقا مبارزه کرد و با اون کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های جنسیتی تونست فاصله بگیره.
بافتنی فقط یکی از مهارت‌هایی است که جنسیت زده شده. آشپزی، بچه داری، خانه داری و از آن سو تعمیر وسایل خانه، شستن اتومبیل، سیم کشی یا کارهای از این دست، همه بی آن که چندان هم چون و چرا کنیم در ذهنمان مردانه و زنانه شده. تقسیم بندی هایی که ای بسا امروز دیگر تنها در تاریخ کار کرده واقعی داشته باشند. مرسی که این هفته با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه بعد مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.